تهران چیزی به تنهایی خودش نزدیک به 17-18% کل جمعیت شهرنشین ایران رو در خودش اختصاص داده که خب حالا در مورد شهرهای دیگه هم شما این رو اگر مثلا بیاید در سطح استانی حساب کنید، تقریبا ما در اکثر استان‌هامون همچین روندی داریم، پدیده‌ای که به اسم تمرکز شهری هستش. خب این اثراتش رو میدونید دیگه، رو بعد مسکن میذاره و از اون طریق میتونه اینکه مسکن کوچکتری داشته باشیم و خود اصلا بحث خرید مسکن و مالکیت مسکن یا اجاره مسکن، اینها تأثیراتش رو ناخودآگاه روی بعد خانوار هم میتونه بذاره و از این جهت یه عامل به اصطلاح منفی برای رشد جمعیت از جهت رشد طبیعیش، یعنی فقط بحث باروری تنها باشه. ولی خب از جهت دیگه که شما رشد شهرنشین رو بگین، خب طبیعتا مهاجرت خودش یکی از عوامل رشد شهری هست.
بله، ممنون از توضیحات کامل و جامعتون و ممنون از اینکه در برنامه ما حضور پیدا کردین.
خواهش میکنم.
روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدار. خدا نگهدار. عرض خسته نباشید خدمت شنوندگان رادیو گفتگو برنامه بحران خاموش. موضوع این برنامه بررسی وضعیت شهرنشینی در ایران، پیامدها و چالش‌ها. صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. شما مخاطبان می توانید از طریق شماره پیامک اختصاصی رادیو گفتگو 301035 و یا با شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 در ارتباط باشید و دیدگاه های خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید. گفتگومون رو مجددا با جناب آقای گودرزی پی میگیریم. جناب گودرزی، البته در اثنای صحبتاتون در واقع الزام های سیاستی رو چند موردش رو در واقع اشاره فرمودین، به طور اخص و حالا در واقع خیلی صریح اگه بخوایم در مورد این مسئله صحبت کنیم، شما در واقع چه پیشنهادهایی رو میشه تو حوزه سیاست گذاری پیشنهاد داد برای اینکه در واقع کاهش بدیم تبعات شهرنشینی رو توی شهرهای بزرگ و همچنین در واقع توی جوامع کوچکتر که حالا همونجور که فرمودین توی بعضی از مناطق منجر به این شده که در واقع خالی از سکنه شده بعضی از مناطقمون؟
بله، ببینید، ما الان به خاطر گران شدن ملک خیلی از کشاورزان و خیلی از دوستانشینا به راحتی با فروش املاک خود میتونن تو هر جای کشور و هر جای شهرها ساکن بشن و خانوارهای شهری نمیتونن رقابت کنن با خانواده های روستایی مهاجر که میتونن خیلی راحت املاک رو با قیمت های گران خریداری کنن. ما الان شاهد هستیم که خیلی از روستانشینان ما میان شهر، روستا رو رها میکنن و به خاطر اون افزایش بیرویه و افزار گسیخته ملک میبینیم که خیلی راحت میتونن یک با منزل مسکونی با مغازه هایی که تعبیه شده در اون واحد یک کسب و کاری برای خودشون راه بندازن. ما الان دچار تورم شدید واحدهای صنفی هستیم و واحدهای تجاری هستیم. الان حدوداً به ازای هر 25 خانوار در ایران یک واحد صنفی وجود داره. به هر حال این فشار باعث میشه که همه نتونن سود کنن، پس بنابراین مجبورن که قیمت‌ها رو، ما تو بخش توزیع الان مشکلمون اینه که قیمت‌ها رو بالا میبرن برای اینکه توجیه اقتصادی داشته باشه، ولی این نیست. باید رقابت‌ها درصدی بسیار پایین و بسیار کم باشه که بتونه به تولید کمک کنه، چون هر چی قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کنه می‌بینیم که از اون طرف خانوارها تحت فشار قرار میگیرن. الان ما شاهد هستیم که خیلی از روستاها وقتی املاکشون رو به فروش میرسونن میان تو تهران، تو بهترین جاها ساکن میشن و ساکنین شهرها دارن مهاجرت میکنن به حاشیه شهرها. این اون مشکلیه که تو بحث مسکن و تو بحث گرانی بیش از حد مسکن ما دوچار اون شدیم. ما الان راهکارهایی که به دولت پیشنهاد میکنیم اینه که به هر حال تو بحث آیتی خدا رو شکر رشد و پیشرفت بسیار خوبی و یک جهش فوق‌العاده‌ای داشتیم و ما بتونیم از بحث های آیتی کمک بگیریم برای آموزش بیشتر و رو بحث هزینه سبد خانوار هم همه ما میدونیم که هزینه سبد خانوار روستایی بسیار کمتر از هزینه های خانوار شهری هستش، پس بنابراین توجیه اقتصادی نداره که خانواده روستایی بیاد در شهر ساکن بشه و به هر حال تملک زمین، تملک مسکن، هزینه های رفت آمد و هزینه های خورد و خوراک بسیار بیشتر از روستا هست و این نوید دهنده اینه که ما بتونیم با آموزش‌های لازم بتونیم خانوارها رو در روستاها نگه داریم و مهمتر از همه ما بتونیم که صرفه اقتصادی رو در روستاها حفظ کنیم. ما بحث صنایع تکمیلی و صنایع تبدیلی رو نداریم. خیلی از کشاورزان ما خیلی تلاش میکنن که محصولشون رو خیلی سریع وارد بازار بکنن، چون قدرت نگهداریشون ندارن، قدرت حفظشون ندارن، قدرت تبدیلشون ندارن و اینو خیلی سریع ما بتونیم آموزش بدیم به اینا. مثلا تو بحث انگور، تو بحث گوجه، تو بحث سیب، ما الان یکی از چیزایی که من دیدم و خیلی ناراحت شدم این بود که ما بیش از 52 تا محصول میتونیم از محصول سیب به عمل بیاریم، ولی دیدیم، شاهد بودیم که به خاطر نوسان شدید قیمت سیب خیلی از درخت‌ها رو از ریشه در می آوردن، سیب‌ها رو کنار جاده رها می‌کردن تا گندیده بشن. اینا نیازمند برنامه ریزی داره. به نظر من صرفه اقتصادی در روستاها الان داره بیشتر میشه و امیدوارم توی بحث به خصوص تولید انرژی هم دولت‌ها میتونن روی روستاها کار بیشتری انجام بدن، به خصوص تولید انرژی بادی و خورشیدی که با یک سری آموزش‌های ابتدایی روستاهای ما میتونن قطب‌های خوب و مهمی برای جبران کمبود انرژی باشه.
ممنونم. ارتباط تلفنی دیگری خواهیم داشت هم اکنون با سرکار خانم هانی عظیم‌زادگان. عرض سلام و صبح خیر دارم خدمتون خانم عظیم‌زادگان. موضوع این برنامه‌مون در خصوص شهرنشینی و تبعات اقتصادی اجتماعی و جمعیتی این مسئله است. ممنون میشم در مورد این مسئله خدمت شنوندگان عزیز ما توضیحاتی رو بفرمایید.
با عرض سلام خدمت شما و همچنین مخاطبین فهیم رادیو گفتگو در خدمتتون هستم. بله، اتفاقا در مورد موضوع این برنامه یک خبری در می 2021 در سایت واشنگتن پست منتشر شده با این عنوان: A blinking light ahead, a slowing population growth raises question about America as a land with unlimited horizons. چراغ چشمک زن در پیش رو، کاهش رشد جمعیت سوالاتی را در مورد آمریکا به عنوان سرزمینی با افق‌های نامحدود به وجود آورده. خب ببینید، خیلی از نسل‌های آمریکایی خودشون رو به عنوان کشوری پویا، نوآور و توسعه یافته می‌دونن که افق تقریبا نامحدودی داره. ولی با انتشار این خبر در واقع پورتری از ملتی متفاوت داره دیده میشه. در 26 آوریل اداره سرشماری گزارش داده که جمعیت ایالات متحده با کندترین نرخ جمعیتی مواجه شده و بعد از اون دولت گزارش داده که نرخ زاد و ولد در این کشور برای ششمین سال متوالی کاهش یافته و حتی در ماه دسامبر به قدری این نرخ باروری پایین بوده که حتی رشد جمعیت رو نمیتونن فقط با تولد حفظ کرد. برای جمعیت شناسان و دیگر محققان این روند رو که دارم مطالعه می‌کنم ارقام رسمی تعجب‌آوری نیست و فقط تأییدی بر الگوهای قابل مشاهده است. خب ببینید، این کند شدن نرخ جمعیت فقط مربوط به ایالات متحده نیست. کشورهای دیگه مثل ژاپن تا کشورهای اروپایی وضعیت بدتر از این رو هم تجربه کردن. اما موضوع اینه که در حال حاضر در ایالات متحده این کند شدن نرخ جمعیت خیلی سرعت گرفته و با توجه به سرشماری چند دهه اخیر در مورد کندی این رشد جمعیت تبدیل به یک چراغ چشمک زن شده، یعنی حس آلارم و خطر رو داره برای متولیان این کشور در حوزه جمعیت شناسی نشون میده. سیاست مداران و جمعیت شناسان بر این باورن که این گزارش ها حاکی از اینه که در بلند مدت آمریکا شاهد چالش هایی از نظر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی میشه. خب ببینید، سیاست های عمومی جدید میتونه کمک کنه، اما تضمینی نیست، حتی با فرض اینکه سیستم سیاسی کشور قادر به اعمال چنین تغییراتی باشه. گرچه در کنارش برخی از سیاستمداران میگن کاهش رشد جمعیت میتونه مفید باشه، ولی آنچه که مسلمه کارشناسان با توجه به تاریخچه، نقاط قوت ذاتی این کشور، شخصیت، منابع انسانی، تمایل به توصیف آمریکا به عنوان کشوری که در حال کوچک شدنه ندارن و حتی اگر اون سرزندگی کشور با نرخ کند جمعیت حفظ بشه، یعنی مفهوم پذیرش ارزش‌های آمریکایی بسیار متفاوت نسبت به قرن گذشته. بنابراین برای بسیار جمعیت شناسان پذیرش واقعیت‌های جدید یک کشور تغییر یافته با نرخ کند جمعیت میتونه یک چالشی رو به وجود بیاره. در آخر اشاره کنم که ویلیام فیری یکی از اعضای ارشد برنامه سیاست متروپولیتن مؤسسه بروکینز گفته فکر نمی‌کنم که اگر دروازه هامون رو بکشاییم بروی جوانترها با تنوع نژادی که وارد کشورمون شن از طریق مهاجرت یا سرمایه گذاری دیگه کشوری رو به زوال داشته باشیم. ولی چیزی که مشخصه پیو ریسرچ سنتر، مرکز تحقیقات پیو که یک اندیشکده آمریکایی مستقر در واشنگتن دی سی و به مسائل نگرش‌ها و روندهای شکل گرفته در ایالات متحده می‌پردازه، اشاره کرده که اکثر آمریکایی‌ها دیدگاه بدبینانه نسبت به آینده دارند، چون این نرخ کند رشد جمعیت در واقع به اقتصاد ضعیف‌تر، مراقبت‌های بهداشتی ارزان‌تر، محیط زیست رو به وخامت و آمریکایی‌های مسن و سالمندی که با مشکلات اقتصادی مواجه هستند اشاره کرده. متشکرم.
ممنون از حضور در برنامه باران خاموش. خدا نگهدار. گفتگومون رو پی می‌گیریم با جناب آقای گودرزی. آقای گودرزی، به عنوان در واقع چون در انتهای برنامه هم هستیم، اگر که در واقع موضوع یا مسئله هست که باز بهش بپردازی ممنون میشم که در خدمتون باشیم.
خواهش میکنم. ببینید، من اصلین ترین و مهمترین چالش کشور رو در حال حاضر مدیریت میبینم، چون به هر حال مدیریت رشته بسیار تخصصی، بسیار پیچیده و بسیار مهم هست. به قول آقای پیتر دراکر می‌فرماید ویژه ترین نهاد هر سازمان مدیریت است. ما بیایم با شناخت کافی، با تجربه کافی، با دانش کافی به بخش روستاها و اقتصاد روستا نگاه کنیم تا مشکلات و تبعات زندگی شهری این به این گونه نباشه. به هر حال ما روستاهای خیلی زیادی داریم، ظرفیت‌های خیلی خوبی داریم. من توی برنامه دیگه هم خدمتتون عرض کردم ما پازل طلایی داریم، ما مهندسین خیلی خوبی به خصوص در بخش کشاورزی داریم که اینها الان جای تأسف داره که نمیتونن به کشاورزان ما کمک کنن، به روستاییان ما کمک کنن. ما ظرفیت‌های بسیار خوبی در بخش کشاورزی داریم، به خصوص اینکه ما الان شیوه های نوین آبیاری داریم که میتونه تنش های آبی و مشکلات آبی رو در روستاهایی که خالی از سکنه شدن حل کنن. ما میتونیم از شیوه های جدید آبیاری استفاده کنیم و روستاها رو که خالی از سکنه شدن مجددا احیا کنیم، به شرط اینکه به هر حال بخوایم برنامه‌ریزی کنیم و یک مشارکت جمعی شکل بگیره برای مقابله جدی با بحران هایی که در حاشیه نشینی شهرها، در مهاجرت به شهرها واقعا داره آزار دهنده میشه، همه رو داره آزار میده. در صورتی که یک خانواده روستایی میتونه خیلی راحت در یک محیط روستایی آرام با هزینه‌های بسیار کمتر به زندگیش ادامه بده، ولی وقتی که در محیط شهری قرار میگیره ما میبینیم که چقدر فجایعی برای جمعیت ما به وجود میاد. و مهمترین بخش اون قضیه هم کاهش نرخ زاد و ولد در شهرهای ما، چون به هر حال شرایط در شهرهای ما خیلی متفاوت هست و خانواده های پر جمعیت اصلا جوابگو نیست. ولی در خصوص روستای ما هنوز هم من معتقد هستم که خانوارهای پر جمعیت میتونن درآمد بیشتری داشته باشن، میتونن عملکرد بهتری داشته باشن، ولی خب نیازمند این هستیم که به هر حال برنامه‌ریزی انجام بدیم. اون رفاه حداقلی رو تو بحث نیازهای ضروری جامعه، نیازهای ضروری معیشت و زیست انسان‌ها در روستاها هم بیایم تدارک ببینیم. اینکه به هر حال ما یه سری از امکانات رو داریم اختصاص میدیم به شهرها چیز بدی نیست، ولی اینه که روستاها محروم بشن از این امکانات، اونم در قرن 21 دیگه دور از ذهنه. به هر حال ما باید به بخش امنیت غذایی توجه ویژه و توجه جدی کنیم و مهمترین جایی که میتونه محصولات کشاورزی تولید کنن و به قولی مشکل امنیت غذایی رو به سرانجام برسونن خود روستاها هستن که نیازمند توجه جدی هستن، نیازمند سخت نیست. من عرض کردم یه پازل طلایی، یک مدیریت طلایی میخواد و اون نیروی انسانی مورد نیاز وجود داره، بر زمین های مورد نیاز وجود داره. ما به هر حال 1,648,000 کیلومتر مربع زمین در اختیار داریم و مثل کشوری مثل تایلند و مثل هندوستان و مثل کشورهای کوچک جنوب شرق آسیا نیستیم و میتونیم از این ظرفیت به خوبی استفاده بکنیم. خیلی متشکرم از این که به هر حال این فرصت رو در اختیار ما قرار دادید. تشکر میکنم از دست اندرکاران این برنامه و امیدوارم این صحبت ها یک بابی باشه، فتح بابی باشه برای حل چالش های مهم جمعیتی، به خصوص در بخش مهاجرت از روستا به شهر و مشکلات جمعیتی که پیامد این قضیه هست و خود جمعیت شهری هم از این عدم برنامه‌ریزی درست داره آسیب می‌بینه، به خصوص بحث مهاجرت از شهرها به حاشیه شهرها به خاطر اون تراکم بیش از حد جمعیت و مهاجرت روستاییان به شهرها.
ممنون از حضورتون در برنامه خودتون. بل به انتهای برنامه بحران خاموش رسیم، همونجور که شنونده برنامه ما بودین. موضوع برنامه امروزمون در مورد وضعیت بررسی وضعیت شهرنشینی در ایران، پیامدها و چالش های این مسئله بودیم. صدای ما رو روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. شما مخاطبا میتوانید از طریق شماره پیامک اختصاصی رادیو گفتگو 30135 و یا با شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 در ارتباط باشید و دیدگاه خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید. روز خوش، خدا نگهدار.
شما دوستان عزیز میتونید با ما در ارتباط باشید و نظر خود رو بیان بفرمایید. با این شماره ها: شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,035.
ای شهادت دلم به دست تو اسیره.
آنان که به خدا ایمان آوردند و به اعمال نیکو پرداختند، البته آنها را به امارات عالی بهشتی که زیر درختانش نهرها جاری است منزل دهیم.
به دست تو اسیره.
39 سالگرد بنیانگذار و فرمانده تخریب و مهندسی لشکر ده حضرت سید الشهدا علیه السلام، عارف والا مقام شهید حاج عبدالله نوریان. زمان جمعه 3 اسفند ماه بعد از نماز مغرب و عشاء. مکان چیزر گلزار شهدای امامزاده علی اکبر علیه السلام.
این شهادت دلم به دست تو اسیره، بیکر بلا داره میمیره، منو ببر.
اولا مذاکره با آمریکا هیچ تأثیری در رفع مشکلات کشور نداره، اینو باید ما درست بفهمیم. اینجور به ما وانه بود نکنن که اگر نشستیم پشت میز مذاکره با اون دولت فلان مشکل یا فلان مشکل حل میشه. نه نخیر، از با مذاکره با آمریکا هیچ مشکلی حل نمیشه. دلیل تجربه. ما در دهه 90 نشستیم با آمریکا مذاکره کردیم حدود 2 سال، یک معاهده هم تشکیل شد. البته آمریکا تنها نبود، چند کشور دیگه هم بودن، لکن محور آمریکا بود، عمدتاً آمریکا بود. دولت ما نشست مذاکره کرد، دولت اون روز رفتن آمدن نشستن برخواستن مذاکره کردن گفتگو کردن خندیدن دست دادن رفاقت کردن همه کار کردن، یه معاهده تشکیل شد. در این معاهده طرف ایرانی خیلی هم سخاوت به خرج داد، خیلی امتیاز داد به طرف مقابل، اما همون معاهده رو آمریکایی‌ها عمل نکردن. همین شخصی که حالا الان سر کاره این معاهده رو پاره کرد، گفت پاره میکنه و کرد، عمل نکرد. قبل از این که او بیاد هم همونهایی که این معاهده با اونها انجام گرفته بود به معاهده عمل نکردن. معاهده برای این بود که تحریم‌های آمریکا برداشته بشه، برداشته نشد. تحریم‌های آمریکا برداشته نشد. در مورد سازمان ملل هم یک استخوانی لای زخم گذاشتم که مثل تهدیدی همیشه بالا سر ایران وجود داشته باشه. این معاهده محصول مذاکره 2 سال به نظرم و بیشتر کمتر این مذاکره طول کشید. خب این تجربه است دیگه، از این تجربه استفاده کنیم. امتیاز دادیم، مذاکره کردیم، امتیاز دادیم، کوتاه آمدیم، اما نتیجه‌ای که مقصودمون بود به دست نیاوردیم. همین معاهده را هم با همه این نقص‌هایی که داشت طرف مقابل باز خراب کرد، نقض کرد، پاره کرد. با یه چنین دولتی مذاکره نباید کرد. مذاکره کردن عاقلانه نیست، هوشمندانه نیست، شرافتمندانه نیست.
اسلام مکلف است، موظف است، تکلیف دینی داره، اگه از هر سو میتوانه کمک کنه.
دنیای اسلام مکلف است، موظف است.
دنیا بدونه آزادی تنها سر انجام فلسطین، اسمای جلی میره و میمونه فقط نام فلسطین، نام فلسطین.
مخاطبان محترم رادیو گفتگو می توانند پیام ها و صدای خودشون رو از طریق پیام رسان ها به شماره 0-903-913-4744 ارسال فرمایند. سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه های شبکه رادیویی گفتگو.
شیدم که بارد آتش خونش از دستم هرگز نمی افتد کمان آرش از دستم فرزند خورشیدم که بارد آتش از دستم هرگز نمی افتد کمان آرش از دستم